سه کم شهری برای 94 درس فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب تا اینجا معلوم شد موقوف علیهم حق دارند. شیخ که می‌فرماید در بیع وقف حق موقوف علیهم تضییع می‌شود، فرمایش شیخ صحیح. آقای عاشق ممد حسین تبع عمل استادهی، آقای آخوند خراسانی اعلی الله مقامهما، حق موقوف علیهم را هم انکار کرد. ثم آقای عاشق ممد حسین به جای انکاری که نسبت به حق موقوفان علیهم کرد، یه دلیل دیگه اقامه کرد بر بطلان بیع وقف. و اون دلیل عاشق ممد حسین این بود که گفت بیع عبارت است از تملیک مطلق مرسل. موقوفان علیهم اگر بخواهند که بفروشند مال را، موقوفون علیهم ملکیتشون محدود به فطرت و زمان خودشون، بنابراین ملکیت محدوده رو میتوانن منتقل کنن و ملکیت محدوده بی نیست، ملکیت مطلقه مرسله بی است و موقوفون علیهم چنین ملکیتی ندارند، پس نمیتوانند که بی کنند این موقوفه را. این استدلال عاشق ممد حسین بود، یعنی مغز استدلالشون این بود. سه تا اشکال در این استدلال عاشق ممد حسین وارد کرده بودن. اشکالات را برای شما سه تا رو گفتیم، امروز یکی یکی اشکالات رو براتون میگم با جوابش. سه اشکالی که روز گذشته بر آقای عاشق ممد حسین وارد کرده بودن که من نتونستم پیدا کنم اشکالات مال کیه، آقایون اگه جستن مال کیه بیارن. بله، بقیه هم که نگاه نمی کنه. بله، این سه تا اشکال که وارد شده است بر آقای عاشق ممد حسین جواب دارد، هیچ کدوم در حقیقت وارد نیست. اما اشکال اول ببینید، قاعدتا اشکالات که بر آقای عاشق ممد حسینه یا باید تو کتاب البیع مرحوم امام باشد یا باید تو فرمایشات آیت الله خویی باشد. قاعدتا تو این دوتا نبود. منم چیز دیگری حالا با این کارهایی که دم دستم نرسیدم نگاه کنم که آیا دیگران، چون باید متأخر از عاشق ممد حسین باشد تا برش اشکال کند دیگر. این دوتا این اشکالات را ندارن. حالا غیر اینا را بگردید ببینید که کی این اشکالات را کرد. اشکال اول کی؟ نه اونجام قدرت طالبان یادم نیست دیدم یا نه. بله، اون تقیدی ندارد به این که کلام عاشق ممد حسین رو ذکر کنه، نقدش کنه، اینا رب ما این کارو میکنه. بله، ندیدم. بله، بفرمایید که این دوتا نداشتن تو کتاب، این دوتا نتونستم پیدا. اشکال اول این بود که بله، وقف تملیک محدوده، چه مانعی دارن اینا بیع کنن الان نحو تملیک محدود، یعنی بفروشد این موقوفون علیهم فعلی، فطرت خودش رو بفروش، بگه من تا زندم این خونه رو فروختم به شما به فلان قیمت، پس بنابراین تملیک محدود وقف رو که قبول کردید، میگه چه مانعی دارد که بیعش هم الان نحو تملیک محدود باشد. خب این این اشکال اول، جوابش چیست؟ جوابش این است که ملکیت واقف بر عین ملکیت مطلق است. واقف داریم میگویم ما، نه موقوفون علیه ما. واقف ملکیتش مطلق است. واقف قبل از وقف میخواست بفروشد، اشکالی نداشت، مالش بود میتونست بفروشد. حالا بله وقف است، موضوعش اصلا خارج. حالا واقف آمد وقف کرد، این وقفی که از ناحیه واقف شده، این در واقع برای موقوف علیه واقف جعل ملکیت کرده است، لکن ملکیت محدود و مقید، محدود به فطرت خودش، به روزگار خودش، یعنی مال موقوف علیهم باشد، مال طبقه اولا، تا طبقه اولا هستن، بعد طبقه چی؟ مال کی بشد؟ مال طبقه ثانیه بشد، بعد مال طبقه ثالثه بشد، همین جور بطنن بعد بطنن، طبقتن بعد طبقتن. این جعل چه کرده است؟ این برای واقف، برای اینا جعل ملکیت محدود کرده. خیلی خوب، بنابراین مال، بنابراین ملکیتی که دیگه موقوفون علیهم دارند، اصلا ملکیت اونا ملکیتی است محدود. خیلی خوب، وقتی شد ملکیت محدود، ملکیت محدود را واگذار کردن و بیع کردن دلیلی بر اعتبارش وجود نداره. احل الله البیع، بیع عرفی است تو بازاره، تو بازاره که شما برید یه جنسی رو بخرید، توجه میفرما، یه جنسی رو برید بخرید، بگون من این جنس رو خریدم، خیلی خوب، تا شیش ماه دیگه، شیش ماه دیگه بر میگردونم پولم رو پس میگیرم. اگر این شرط بشد حرف دیگریست، و الا اینو عرف بی حساب نمی کنن، عرف اینو اجاره حساب میکنه. میگه خیلی خوب، شما اگه اینو میخوایی ببری الان نوه، یخچال تو میخوایی ببری نوه، وقتی بر میگردونی یخچال میشد دست دوم، این اختلاف قیمت پیدا میکنه. بنابراین این شیش ماه اگر تو میخوایی ببری، ما از شما این اجاره میشد اشکال. اگر شما میبریدش تو عنوان اجاره، عنوان این نداره، و اجاره تملیک عینی، تملیک چیه؟ منفعت. عنوان کلام تو تملیک عینه. اگر بنا شد تملیک علی نحو توقیت باشد، دیگه عرف اینو بیع نمیکرد. تملیک موقت به عنوان این که بی باشد دلیل بر اعتبار ندارد. بله، اگر یه موقوفون علیهمیست، خودش این خونه را احتیاج ندارد، لکن خونه را اجاره میده، مال و اجارش را میگیرد میخوره، اون اشکال نداره. اجاره داده دارد مال و اجارش را میگیره، کلام تو اجاره نیست، کلام تو بیعه. و بی همون جور که آقای عاشق ممدحسین میگن، یعنی تملیک مطلق، تملیک مرسل. کسی میتونه تملیک مطلق و مرسل بکنه که خودش داشته باشد اون تملیک را. وقتی موقوف علیهم اون تملیک مطلق و مرسل را ندارد، چه جور میخواد او را احداث بکند؟ واضحه که نمیشه. وقت مستشکل میگه خب تملیک محدود را اعتبار بکنه. میگم تملیک محدود اعتبار بشود بیعن دلیل ندارد، دلیل ندارد. لا یقاس داستان بیع را به نکاح، توجه میفرمایید که قیاس نکاح به بیع مع الفارقه. شما نکاح، بله، النکاح خود شارع میگه علا قسمن دائمون اما وقت خیلی خوب خودش نکاح رو تقسیم بر دو قسم کرده است. در باب بی شاره تقسیم نکرد البی او علا قسمن بی اون دائمون و موقتون. اگر در باب بی هم این کار رو میکرد قبول میکرد، اما شاره این رو نکرده. در باب بی میگه احل الله البی، بی تو بازار حلال، بی تو بازار. الان شما برید در یک کمپانی کارخانه ماشین، اون آقا من این ماشینو میخرم تا یک سال دیگه میام پس دون میدم، پس دونم ماشینتونو دادم شما پولی منو پسم میده. تعجب میفرمایید کدوم کارخونه ماشین حاضره ماشینو به شما بفروشه با این قیمت؟ میگن تو عقلت کمه، ماشینا میخوای ببری ببر، وقتی خواستی بفروشی ما دیگه ازت کارخونه ور نمیداری، برو تو بازار. خب حالا یه وقت هم دیدید تصادف سالم در اومد، ماشینا ور نمیگن میخوای بفروشی بده تو بازار بری بفروشی، ما دیگه ازت ور نمیداریم. تعجب میکنید میگه من اینو فروختم این دیگه مالی تو، بردارو برو هر کاریش میخوای بکنی بکن، کاری دیگه من نداره که یک سال دیگه برگردونی. تعجب زمان و برگردونی یک سال دیگه، منم همون پولا به تو بدم، همون پولیه که از تو گرفتم. ببینید ما نمیگم حتی اگر این شرط رو بکند توی بیعی، شما شرط کنید آقا من خونه رو به شما فروختم، اما دو سال دیگه خونه رو همین پولا میارم، خونه رو از شما پس میگیرم، آیا این شرط نافذه یا نه؟ اینا حالا بعد خواهیم گفت، اینا بعد خواهیم گفت. فعلا تا اینجا میگم این دلیل بر اعتبار ندارد تملیک موقت بی حساب بشد، عرف اینو بی حساب نمی کند و در نتیجه دلیلی بر اعتبار تملیک موقت وجود ندارد. بی نیست از باب اجاره، بله تملیک منفعت ما نیست.
خب
نه تملیک شما دائم کردید، شاره یه خیار براتون گذاشته. چون حیوان مال بادیست، ممکنه شما حیوانی که خریده باشید مریض باشه و بدوند مالک که مریضه و حیوانا میخواد از سری خودش واکنه و به شما داده، میگه خب چون مرض تو حیوانات زود اثر میکنه، میگه سه روز شما خیار دارید و اگر تو این سه روزم تلف شد، از مال کی تلف شده؟ بایه تلف شده که شمای خریدار متضرر نشی. توجه فرمودید؟ اون یه شرط شرعیست، خیار حیوان رو شارع جعل کرده و طبق جعل شرعی میپذیر. خب اشکال دوم، گفته بودن که خیلی خوب اگر تملیک محدود را هم شما بیعش نگیرید، مشکل اینجوری برطرف میشد که بطن موجود تملیک میکنن، موقوفون علیهم موجود تملیک میکنن مرسلن مطلقا، لکن یه شرط میذارن، شرط انفساخ بی به مرگ خودشون. میگن بطن موجود که از دنیا برن، بی خود به خود چه باشد؟ منفسخ بشود. این اشکال دوم. یعنی پس بی را تملیک محدود نه، بی را میگم همون تملیک مطلق و مرسل، که شما اشکال نکنید که تملیک محدود دلیل بر اعتبار ندارد. خیلی خوب بی همون تملیک مطلق و مرسل، اینا یه شرط میذارن، میگن شرط ما با شما این که من اگه مردم، طبقه ما اگر منقرض شد، بی خود به خود منفسخ بشه. توجه فرمودی؟ خب این اشکال دوم، اینم درست نیست. چرا؟ به خاطری که سه تا اشکال ده. اشکال اول، آیا اصلاً بیع به شرط انفساخ جایزه؟ یعنی صحیحه؟ شکی وجود ندارد که بیعه به شرط خیار صحیح. اما اگر شما آمدید این خیار را اینجور قرار دادید که انفساخ بی به نفسهی در یه فطرت معین، یعنی این داستان نکاه چی؟ موقت. در داستان نکاه موقت اگر زنه را عقدش کرد، درسته؟ خیلی خوب، زنه بله به یه سید اولاد پیغمبر که تو را دیدش اینا گفت پولو بده بینم، پولو استد، گفت عقد بخون آقا سید، عقد خوند، گفت بریم، گفت شما بیا دنبالی من تو این کوچه، بردش توی کوچه، گفته بود که خب پشت این در وایسا، من میرم اینجا تو این خونه، برمیگردم با هم بریم، گفت باشه. سید وایساد، دید کسی نمیه، در رو وا کرد، دید به اینجا یه زمینی بازه، یه درم اونورش هست، صحیفه از این در رفته، تو از اون در رفته، بیرون رفته، سه رفته، کلا گذاشته سری سید. خب حالا سید این زنه را عقد کرد، درسته؟ خب الان دید دیگه ضعیفه، بله قصه برعکس شد، ضعیفه اینا چیز کرد. حالا خیلی خوب، زن به سید گفت عقد میخوایی بخونی؟ تا آخری غروب عقد رو بخون. صبح بود، گفت تا غروبی امرو بخون. سیدم تا غروب امروز خون، زن خیالش راحته بعد غروب یا نه؟ بعد غروب میخواد شوهر دیگه بکنه اشکال داره یا نه؟ خود به خود نکاح چه شده است؟ یا اسم که باشه الان شوهر داره دیگه، معقوده است. خیلی خوب، نمیتوند که تا غروب تموم نشده شوهر دیگه بکنه. بنابراین زنم میدونه، میگه خیلی خوب ما تا غروب که نمیخوام کاری بکنی، بعد غروبم که دیگه خود به خود نکاح چه میشن؟ فسخ میشن. دخولی هم که واقع نشده که عده داشته باشن، فقط یه پولی سیدا خورده، درسته؟ بله. این دیگه میگه که بله، حالا اگه یه بار دیگه دیدمش ازش حلالیت میطلب، درسته؟ خب آیا شما در باب بیع هم میتونید بیع به شرط انفساخ داشته باشید؟ که بیع بکنید به شرط انفساخ و میدونید که به نحوی که انفساخ را شرط نتیجه بگیرید نه شرط فعل، ببینید که خود به خود حاصل بشود. اگه شما گفتین من تا سال دیگه خودم این خیار رو داشته باشم که بیام معامله رو فسخ کنم، این شرط چیه؟ این شرط فعلی این اشکالی نداره، این صحیحه، شما خیار جر کردید به شرط فعل. اما اگر شما شرط انفساخ کردید، انفساخ میشه شرط نتیجه، یعنی خود به خود حاصل میشه، یعنی به موت این بطن، حالا موتشون هر وقت باشه، به موت این طبقه و این بطن خود به خود انفساخ حاصل میشن. آیا میشد شما شرط انفساخ علا نحو شرط نتیجه بکنید؟ به نحو شرط الفعل اشکالی نداره، من 6 ماه اختیار داشته باشم بخوام این معامله رو فسخ کنم، این شرط فعله، بخوام فسخ میکنم، بخوامم فسخ نمیکنم. اگر این شرط رو گذاشتید خریدار شما قبول کرد، مانعی نداره، المؤمنون عند شروطه، میگیرده شرط نافذ. شما این خیار فسخ رو دارید که جعل کردید. کلام تو فسخ به معنا شرط الفعل نیست، کلام تو انفساخ، یعنی خود به خود تموم میشه، مثل غروب آفتاب که بیاد که نکاح بین این دوتا خود به خود تموم میشه. اینجا موت طبقه اولا هر وقت که حاصل شد که نمیدونیم هم کیه، این خود به خود بی را منفسخ کنه، بی انفساخ کنه، این میشه شرط نتیجه. اون وقت کلام در این است که آیا این شرط انفساخ آیا میتواند صحیح باشد یا نه؟ خلافیه. لعل ما گفتیم که شرط انفساخ چی؟ صحیح نیست، چون شرط نتیجه است. وقتی شرط نتیجه شد، این شرط نتیجه به نحو شرط نتیجه باطله. اما اگر به نحو شرط الفعل باشد اشکال نداره. درست شد؟ نه، اصلا شرط به نحو شرط نتیجه که خود به خود انفساخ حاصل بشه. ببینید فسخ مثل چیه؟ مثل بیعه. خود به خود میشد بی حاصل بشه؟ بایه میخواد، مشتری میخواد. فسخ هم فاسخ میخواد. باید فسخ توسط کسی انشا بشد و قبلش هم شرط فعلش شده باشد، اشکالی نداره. اما شما شرط انفساخ کردید که خود به خود منفسخ باشد. توجه میفرمایید؟ مثلا شما رفتید طلا خریدید، به طلا فروشه گفتید من این طلا رو میبرم، اما مردی که اگه طلا قیمتش رفت پایین به زرگره، خود به خود بیع ما چی؟ منفسخ. قبول میکنه؟
نه،
این که نمیشه. طلا رفت پایین خود به خود منفسخ بشد نمیشه. شما بگون که آقا من اینو میبرم، اما تا یه هفته میبرم ببینم زنم میپسندید یا نه، اگه پسندید ور میدارم، اگه نپسندید برادون میارم همین پولمو میگیرم. توجه میفرمایید؟ اشکال این شرط شما نافذه. شما یک هفته شرط فسخ گذاشتید، حالا به جای یه هفته 6 ماه، نه یه سال، اون توافقیه، اون مشکلی نداره. کلام این است که فسخ اگر به نحو شرط الفعل باشد اون اشکالی نداره. طرفین قبول کردن این اشتراط را نافذ. اما اگر شرط نتیجه شد که انفساخ خود به خود انفساخ حاصل میشه، میگم این نمیشه. این اولا اشکال هم. اشکال دوم، به فرض گفتیم خیلی خوب، یا کسی آمد گفت نه آقا ما قبول داریم شرط انفساخ به نحو شرط نتیجه هم که بشود بی صحیح هست، اشکالی نداره. خیلی خوب. از ضروری، اشکال دوم اینه، از ضروریات فقه توقف صحت هر شرطی بر صحت مشروطش. درسته یا نه؟ شما زنی را نکاح کرده اید، به در این نکاح زن شرط کرده است که دخول به او نشود. خیلی خوب. بعد نکاح شما به هر دلیلی باطل است، شما میتونید اخذ به شرطتون بکنید؟ بیا بریم، حالا من دخول بد نمی کنم، بیا تو بریم. اول باید مشروط صحیح باشد تا شرط قابل چه باشد؟ قابل اجرا باشد. اصلا زنه را عقد کرده، به زن وکالت در طلاق داده، خیلی خوب، یا یه شرایط دیگه گذاشته، یا در نکاح موقت شرط ارث کرده. سب کن، حالا بقیهش هم میشه. خیلی خوب. حالا اصلا نکاح موقت چه بود؟ باطل بود، چون ذکر چه درش نشده بود؟ ذکر مهر یا ذکر مدت درش نشده بود. پس نکاح موقت اصلا باطله، شرطش نافذه؟ شما این ضروریات فقه وقتی شرط دون نفوذ میکند که مشروط دون چه باشه؟ صحیح باشه. مشروط که صحیح باشه شرط نفوذ پیدا میکنه. بنابراین شما اولا باید صحت عقد دون رو ثابت کنید، بعد بیان سر چی؟ بعد بیان سر شرط. درست شو؟ باید ثابت کنید این بی صحیح هست، بعد بیان ثابت کنید خیلی خوب بیعی که ما که صحیحه پس شرطمونم نافذه. خب شما اینجا بخواهید صحت مشروط را به تنهایی ثابت کنید، شما نمیتونید صحت مشروط را ثابت کنید. بیع به شرط انفساخ عقد علا نحو شرط نتیجه، این را شما صحتش را از کجا میخواید ثابت کنید؟ صحت مشروط قابلیت اثبات ندارد. وقتی صحت مشروط قابلیت اثبات ندارد خود به خود شرطش هم چه میشه؟ منتفی میشه. درست شد؟ این اشکال دوم. اشکال سوم، شما اینجا آمده اید گرفتار یه دور شده اید، صحت شرط منوط است به صحت مشروط، صحت مشروط رو هم دارید از صحت شرط دون استفاده میکنید. میگون این شرط انفساخ صحیح است پس بی صحیح است. از اون طرف هم میگون بی صحیح هست پس شرط انفساخ چیه؟ صحیح هست. این میشه دور واضح دیگه. صحت شرط دون را دارید از صحت مشروط استفاده میکنید، صحت مشروط دون را هم دارید از صحت شرط استفاده میکنید. میگون این میگون شرط انفساخ نافذ است. چرا؟ چون این بی به شرط انفساخ صحیح است. پس صحت شرط رو دارید استفاده میکنید از صحت مشروط. از اون طرفم میگن که این بی صحیح است چون شرط انفساخ صحیح است. از چه؟ از صحت شرط میخوان استفاده کنید صحت مشروط را. از صحت شرط میخوان استفاده کنید صحت مشروط را. از صحت مشروط میخوان استفاده کنید صحت شرط را. صحت هر کدوم اینا منوط به دیگری است. میشه دور. میشه دور. بنابراین شما نمیتونید این حرف را هم بزنید که ما بی را اینجور میگم که بی تملیک مرسل مطلق باشد، اما یه شرط انفساخ بی میذاریم کنارش که عند انقراض بطن موجود خود به خود بی انفساخ پیدا کنه. این سه تا اشکال رو پیدا کرد. اشکال سوم گفت آقا اصلا اینا رو ولش کن، این بی نهایت میشد برای طبقه بعدی بی چی؟ فصول. این طبقه ملکیت خودشو واگذار کرد. تمام. میرسیم به طبقه بعدی. طبقه بعدی طبقه قبل فروخته بودن. طبقه قبل وقتی مال به اینا منتقل شد، الان که مال به اینا منتقل شد طبقه قبل مال اینا رو فروختن، میشه بیع فضولی. وقتی بیع فضولی شد منوط به اجازه طبقه بعده. طبقه بعد هم اگه اجازه داد این بیع میشد صحیح. این اشکال سوم بود. میگم اینم وارد نیست. چرا وارد نیست؟ بله ما به فضولی رو تصحیح کردیم، قبول کردیم، چند ما بحث کردیم. گیری تو بیع فضولی نیست. کلام این است که بیع فضولی، اجازه بیع فضولی صحیح است از کسی که صلاحیت صدور اجازه از او باشد. توجه میکنید؟ صدور، شما میگوی بطن بعدی اجازه میدن، بطن بعدی چه جوری اجازه میدن؟ به نحو مطلق اجازه میده؟ همچه ملکیت خودش ملکیت مطلقه نی؟ بطن بعدی به نحو چی اجازه میده؟ مقید اجازه میده؟ یعنی فطرت خودش رو اجازه میده؟ دوباره به بطن بعدی که میرسد احتیاجی به اجازه داره؟ توجه میفرمایید؟ بنابراین اجازه باید از کسی صادر بشه که لهو اهلیت اجازه. اینا اهلیت اجازه تو فطرت خودشونو دارن. متن بعد که اهلیت اجازه تا بتونه نسبت به بتونه دیگرم که ندارد که. بنابراین اونام اجازه بدن فایده ای نداره. یعنی اونام بخوان اجازه بدن، شما دوباره برای متن سوم احتیاجی به چی داری؟ احتیاجه به اجازه داره. این که نمیشد که هر بطنی هی باید بیان اجازه بدن، هر بطنی هم بخوان اجازه بدن، قاعدتا میخوان یه چیزی هم بگیرن تا اجازه بدن دیگه. کی حاضره به همچه بیعی که بگه خب من به تو فروختم تا نوبتی به چامون برسن، نوبت بچه هامون که رسید باز شما ببینید که بله باید بیان از اونام اجازه بگیرید، باز دوباره به چای اونارم باید بیاین، نوه هام رو هم ازشون اجازه بگیرید. این چه بیعی میشه؟ و اگر بنا باشد بطن بعدی به نحو اطلاق اجازه بدن، مثلا خودش هم چه اختیاری ندارد، اونا هم فقط فطرت خودشون رو مالکن، به نحو اطلاق نمیتونن اجازه بدن. بنابراین ملاحظه فرمودید اشکالاتی که بر آقای عاشق ممد حسین شده بود، این سه تا اشکال قابل دفعه. پس ما از این استدلال آقای عاشق ممد حسین هم بر بطلان بیع وقت میتونیم استفاده کنیم. پس تا حالا نسبت به بطلان بیع وقت چند تا دلیل پیدا کردیم؟ چند تا؟ سه تا. آفرین. یکی تنافی ذاتی. تنافی ذاتی بین بیع و وقت. دو حقوق موقوفون علیهم، که حق موقوفون علیهم در بیع وقف چه میشد؟ تضییع میشد. سه نصوص خاصه، که نصوص خاصه هم دلالت داشت بر بطلان بیع وقف. این سه تا. چهارمی میشد فرمایش آقای عاشق ممد حسین. برهان آقای عاشق ممد حسین هم صحیحه، اشکالی ندارد شما اخذش کنید، که از این فرمایش آقای عاشق ممد حسین هم استفاده میشود بطلان بیع وقف. بنابراین تا حالا ما چند دلیل اقامه کردیم؟ چهار دلیل اقامه شد بر بطلان بیع وقف. وصلى الله على محمد وآله.